بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله و ما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. کسانی که قلب اونها مبتلا به اعوجاج و زیغه است درباره متشابهات دست به تأویل میزنند به منظور فتنه برانگیزی، چون نه میخواهند بفهمند و نه میخواهند عمل کنند، فقط میخواهند فتنه کنند. در برابر محکمات متوقفند، اونجا که وظیفه توقف است میشورند، اونجا که وظیفه قیام و حرکت هست میستن. کار اینها در باره متشابهات همین است که در این آیه فرمود فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من، به منظور ابتغاء فتنه و ابتغاء تأویل. اما کار اینها در برابر محکمات همان است که در آیه 20 سوره 47 که بنا مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است اینچنین فرمود و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محکمه و ذکر فیها القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت فاولا لهم. عده‌ای میگویند چرا سوره تازه و دستور جدید نازل نمی شود؟ وقتی یک سوره‌ای که محکم باشد، معانیش روشن و بیان باشد نازل بشود و در او دستور مبارزه و قتال ذکر بشود، اونا که از در دل بیمارن مثل یک انسان محتضر به تو نگاه میکنن. همین گروه که در برابر آیات متشابهات می شورن و حرکتی دارن، در برابر صبر و آیات محکمه می ایستن. اونجا که باید حرکت کنن متوقفن و اونجا که باید توقف کنن که الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحرکه، حرکت میکنن. نقطه مقابل اونها راسخین در علمن. راسخین در علم کسانی هن که در برابر محکمات اطاعت میکنن، در برابر متشابهات متوقفن. اونجا که میفهمن حرکت میکنن، اونجا که نمیفهمن ساکتن. این یک مطلب. مطلب دیگر مربوط به قرآن شناسی است که در خلال بحث دیروز اشاره شد. آیا آیات محکمات و متشابهات اونها بر اساس برداشت مفسرین است یا یه دعایات واقعا محکمن، یه دعایات واقعا متشابه؟ آیا تشخیص محکم به متشابه میسر است یا هر کس با هر مبنایی که دارد میتواند به سراغ محکم متشابه برود؟ که اینها به تفسیر شناسی برمیگردد و بحث تفسیری ارتباط ندارد. ممکن است از راههایی که امام راضی و امثال امام راضی ارائه دادند که این توهم بشود که هر کس با هر مبانی پذیرفته شده به اصطلاح اصول موضوع به پیش فرض وقتی به سراغ قرآن حرکت کرد، او یه سلسله از آیات را محکم می‌داند، مقابلش را متشابه، گروه دیگر به عکس. ولی ظاهر قرآن کریم، ظاهر همین آیه که جزء محکمات است، این است که هم محکم و متشابه یه امر واقعی است، یعنی بعضی از آیات واقعا محکمن، بعضی از آیات واقعا متشابه، هم راه تشخیصش مشخص است. این چنین نیست که هیچ راهی نباشد. اون که گرفتار شک است میگوید یا در جهان واقعیتی نیست یا اگر هست ما راه تشخیص نداریم. هر کسی با اصول موضوع و مبادی قبلی و امور پیش فرض به سراغ قرآن می رود و برای خود محکم و متشابهی دارد. راهی برای تشخیص محکم و متشابه نیست، هر کس از راه خاص می رود. ولی ظاهر قرآن کریم دو مطلب است، یکی این که بعضی از آیات واقعا محکمن و بعضی از آیات واقعا متشابه، و دوم این که راه برای تشخیص محکم از متشابه وجود دارد. اگر اون راه صحیح را رفتیم می توان به خوبی محکمات را تشخیص داد و عمل کرد و متشابهات را تشخیص داد و توقف کرد. از این که قرآن کریم فرمود هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، معلوم می شود که آیات با قطع نظر از مراجعه اهل تفسیر به دو دسته تقسیم می شود. تو فرمود خداوند قرآن را نازل کرده است، بعضی از آیاتش محکمن بعضی از آیاتش متشابه. و از این که فرمود اما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابهه، معلوم می شود که اونها که دارای قلب سالمن محکم را خوب می شناسن، متشابه را خوب می شناسن و وظیفهشون هم در برابر محکم و متشابه خوب عمل می کنن. و اونها که فی قلبشون زیغ است، اونها هستن که دنبال متشابه می روند. پس باید از این طرف تلاش و کوشش کرد که قلب سلیم فراهم کرد. این چنین نیست که راه نباشد، راه هست. پس از نظر معرفت شناسی و تفسیر شناسی باید این چنین گفت، میتوان محکمات را تشخیص داد، میتوان متشابهات را تشخیص داد و وظیفه در برابر محکم را عمل کرد و وظیفه در برابر متشابه را هم عمل کرد. مطلب سوم است که این که راسخین در علم نگفتن کلون من ربنا، بلکه گفتن کلون من عند ربنا، این نشانه همون آیاتی است که در سوره مبارکه نساء نازل شده است. نه، معیار تشابه گرایی فتنه انگیزی است. معیار متشابه محکم قبلا بحثش گذشت که المحکم ما هو و المتشابه ما هو، اما گرایش به محکم و گرایش به متشابه این معیارش سلامت دل به بیماری دل است. مطلب بعدی این بود که راسخین در علم نگفتن آمنا بهی کلون من ربنا، بلکه گفتن آمنا بهی کلون من عند ربنا. این من اند ربنا کلمه اند اضافه شد، لابد نکته ای را به همراه دارد و شاید نکتهش همان باشد که در سوره مبارکه نساء آمده و با بحث های گذشته هماهنگ است. در سوره نساء فرمود اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و این تصبهم حسنتون یقولو هذه من عند الله و این تصبهم سیئتون یقولو هذه من عندک قل کلون من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا. فرمود اینها کسانی هستند که اگر کار خیر و حادثه نیکی به اینها برسد میگوین این از نزد خداست، و اگر حادثه ناگواری دامنگیرشون بشود میگوین از نزد توست، تطیر میکنن. تو در جواب بگو کلون من عند الله هست، غیر از خدا بر اساس توحید کسی در عالم مؤثر نیست. چرا اینها سخن را درست نمیفهمند؟ بعد در آیه بعد فرمود گرچه حسنات و سیئات، حوادث ناگوار و حوادث گوارا همه من عند الله هن، اما بین حسنه و سیئه فرق است. ما اصابک من حسنتین فمن الله و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک. حسنه هم من الله هست هم من عند الله. هیئه گرچه من عند الله هست ولی من الله نیست. ما اصابک من حسنتین فمن الله و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک. در خلال بحث های گذشته فرق بین من عند الله و من الله تا حدودی روشن شد و تفصیلش اگر خدا بخواد به سوره مبارکه نساء موکول است. اما این فرق هست که قرآن کریم حسنات را هم من عند الله می داند هم من الله، ولی سیئات را گرچه من عند الله می داند ولی من الله نمی داند. تو بحث جبر و تفیض، اطاعت و عصیان هم این آیه نقش موثری دارد. در اینجا محکمات و متشابهات هر دو من عند الله هم، ولی محکمات هم من عند الله هست هم من الله، ولی متشابهات گرچه من عند الله هست ولی من الله نیست. نظیر همون مثالی که به سیل و کف روی سیل ذکر شد، آب هم من الله است هم من عند الله، کف روی آب گرچه من عند الله است ولی من الله نیست. این کف ریشه‌ای دارد ولی کف بودن کف من عند سیل است، من عند الحرکت است. اونجا که حرکت نیست و ثبات است، کفی در کار نیست. تشابه متشابه گرچه ریشش که همون محکمات است و آب زیر این تشابه است، اون من الله است، اما خود این تشابه من الله نیست. لذا راسخین در علم میگوین آمنا به کلون من عند ربنا نه من ربنا. البته محکمات من ربناست و من عند ربنا، ولی متشابهات گرچه من عند ربناست ولی من ربنا نیست. و ما یذکروا الا اولو الالباب. همونطوری که راسخین در علم حق شناسی کردن و وظیفه را عمل کردن، ذات اقدس اله هم بند پروری کرده است، از اینها به عظمت یاد کرد، هم اینها را در مسائل علمی به عنوان راسخ در علم معرفی کرد، هم در مسائل تهذیب و تزکیه نفس به عنوان اولوالالباب یاد کرده است. فرمود اینها عالم با عمل هم، اینا هم از در مسائل علمی راسخ در علم هم و هم از نظر مسائل عملی لبیب و خردمند و درون پرند. اونجا که تقابل هست تفسیر قاطع شرکت هست. گاهی هم ممکن است که تفصیل نباشد، کل واحد از اینها در جای دیگر اطلاع بشود، اما تفصیل قاطع شرکت است. فرمود چرا اینا حرفا را درست بررسی نمی کنند؟ فما لا هاولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. بعد می فرماید به این که در این حال که کلون من عند الله است، اما ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. اینجاست که تفصیل قاطع شرکت است. اونگاه فرق می شود بین من عند الله و بین من الله. بسیار خوب، چون این نکته هست که چرا نگفتن من ربنا. الان نوع دعا اینها ربنا ربناست، کنجا می گفتن من ربنا. این اضافه کلمه این لابد نکته ای دارد، لعل این نکته همون باشد که در سوره مبارکه نساء آمده. نه، الان هم همون حرف است. آیه که متشابه هست دو تا احتمال دارد، یه احتمال باطل یه احتمال حق. اون احتمال باطل مثل کف روی آب است، این که نازل نشده. اون محتمل حق اون نازل شده، وقتی متشابه به دامن محکم ارجاع شد، اون محکم کف جدایی می کند، این احتمال رویی و بالایی را برطرف می کند. وقتی برطرف کرد می موند همون یه احتمال حق میشه محکم. مثل حسنه و سیه در سوره مبارک نساء فرمود حسنه و سیه هر دو من عند الله هست، اما سیه من الله نیست. اینجا همونطوره، محکمات و متشابهات را نگفتن کلون من الله، گفتن کلون من عند الله، کلون من عند ربنا، نگفتن کلون من ربنا. این اضافه کلمه این یه نکته ای دارد، سیئه من عند الله هست اما من الله نیست، حسنه هم من عند الله هست هم من الله. تشابه ما داریم، مثل اینکه کف داریم، اما کف را خدا نازل نکرد، این حرکت آب است که کف زاست. خب اولو الالباب کیانند؟ پس ذات اقدس اله هم اینها را به رسوخ در علم ستو، هم به لبیب بودن ستو. چون راسخ در علم خوب سخن میگن، چون عالم به علم، علم در اونا جاسازی شد. وقتی علم در اونجا جاسازی بشه اینا میشن با مغز، توهی نیستن. گاهی ممکن است کسی در علم رسوخ بکنه ولی علم در اون رسوخ نکنه، اما اگر علم شاید همه قفسه جان او را علم میگیرد، این میشود زولوب، میشود لبیب. ممکن است کسی درس خونده باشد اما توهی مغز، او تو علم رفته است اما علم در او راه پیدا نکرده. از این گروه ممکن است قرآن تعبیر بکند به افئدتهم هوا، اینا دلشون توهی است، هوا یعنی خالی، و افئدتهم هوا، این اختصاصی به کافر جاهل ندارد. ملحدانی هم که مکتب‌های علمی فراوان دارن، اینها هم افئدتهم هوا، دلشون توهی. اما لبیب کسی است که لب دارد، مغز دارد، علم رفته در درون جان او. این گروه هم محکم را می‌شناسند و عمل می‌کنند، هم متشابه را می‌شناسند و توقف می‌کنند. اگر نتوانستن تشابه زدایی کنند و متشابه را با ارجاع محکم محکم کنند، و هم این نعمت را از ذات اقدس اله می دانن و هم در حفظ این نعمت می کوشن، و هم اگر خطری را در مقابل احساس کردن به ذات اقدس اله برای نجاتی از اون خطر پناه می برن. اینا می دانن که الذین فی قلوبهم زیغون به چه دامی افتادن، برای اینکه به اون دام نیفتن عرض بکنن ربنا لا تزغ قلوبنا، این نعمتی که ما داریم به نام رسوخ علم این رو از ما نگیر، که ما هم متشابه گرا باشیم، دست به محکمات نزنیم، ربنا لا تزغ قلوبنا. این بعد از هدیتنا اظهار امتنان است، نگفتن ما خودمون مهتدی شدیم، تو ما را هدایت کردی، اما انعمت فزید همونطوری که هدایت کردی ما راسخ در علم شدیم، ما پذیرفتیم محکم و متشابه از نزد توست و وظیفه من رو در برابر هر دو صنف عمل میکنیم، این نعمت رو از ما نگیر. اما الذین فی قلوبهم زیغ، اونا اهل نیایش و دعا نیستن که خدایا زیغ ما را بردار، ما را راسخ در علم بکن، یا رب زدنی علما و امثال ذلک. اونهای هم که دعایی نمی کنن که خدایا زیغ ما را بردار، ولی راسخ در علم دعا می کنن که به درد اما الذین فی قلوبهم زیغون مبتلا نشود. پس الذین فی قلوبهم زیغون دعا نمی کنن که به راسخین برسن، ولی راسخین دعا می کنن که از دامی که برای الذین فی قلوبهم زیغون گسترده شد برهن. لذا عرض بکنه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، یعنی این نعمتی که دادید اگر رسوخ در علم است تو دادی، اگر توقف در برابر شبهات است تو دادی، اگر این که میگوییم آمنا بهی کلون من عند ربنا تو دادی و اگر لبیبیم تو دادی، اینا لطف توست، اینا رو نگیر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. یه نزاع معروفی که بین جبری و محفظه است معمولا در این گونه از آیات ظهور میکند. یه بحث مبسوطی امام رازی دارد، میگوید اما اشاعره که جبری فکر میکنن این ربنا لا تزغ قلوبنا برای اونها خیلی روشن است. معلوم میشود انحراف دل مثل هدایت دل در اختیار خداست. اما مفوضه وقتی به این آیه میرسن ناشارن توجیه کنن، بگوین به این که گفته شد ربنا لا تزغ قلوبنا، یعنی خدایا کاری نکن که توفیق از ما سلب بشود، ما دلمون را منحرف بکنیم، اونگاه تو به عنوان کیفر بر انحراف دل ما بیفزایی، نظیر اون که در سوره صف آمده است که فلم ما زاغو ازاغ الله قلوبه ها. این استدلال معتذر است. امام رازی با همه تلاش و کوشش میکوشد که این حرفا را باطل کند، اما به این آیه سوره صف که میرسد میگوید فلم ما زاغو ازاغ الله قلوبه ها. این منشش این است، اول معاذ الله خداوند قلب اینها را منحرف کرده است، در اثر ازاغه ابتدایی حق اینها زاغو و انحرفو، بعد چون اینها منحرف شدند خدا زیغی روی زیغ افزود. خب این همون تفکر جبری است. چون برای او مسئله امر بین الامرین حل نشد، این آیه سوره مبارکه صف که خوب روشن است که ذات اقدس اله هرگز ازاغه ابتدایی ندارد، بلکه اگر دل کسی را منحرف میکند به عنوان کیفر است. این تعبیر استدلالی است. فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، این طعم سبب و مسبب میدهد، یعنی چون منحرف شدن خدا اینها را هم به کیفر تلخ زیغ قلب مبتلا کرده است. امام رازی چون دست از اون مبنا نمیتواند بردارد، لذا آیه سوره صف را که آیه روشنی است به زحمت دارد توجیه میکند. راسخین در علم نمیگوین حالا که ما در علم راسخیم دیگه اهل دعا و نیایش نباشیم. اصلا نشانه رسوخ در علم نیایش به دعاست، نشانه عاقل بودن دعا کردن است. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. خب حالا زیغ و انحراف اعوجاج نیامده است، دل از زیغ تخلیه شد، همین مقدار کافی است، همین مقدار کافی است که آدم نسوزد به جهنم نرود، یا نه بعد از تخلیه تحلیه و امثال ذلک هم لازم است. بعد از نجات دل از زیغ و انحراف، تحلیه دل به فضایل اخلاقی و علمی هم لازم است. اینجاست که جمله بعد شروع می شود و هب لنا من لدن که رحمتن. اول ما رحمت لدنی می خواهیم، رحمتی که مشوب نباشد. اصولا مردان بزرگ این چینن، دعاهای این چین است که خدایا این همه نعمتها را تو دادی، این همه افرادم تو اداره می کنی، خب بین ما و خودت چرا وسائط عادی فراهم میکنی؟ کاری بکن که بلاواسطه فیض به ما برسد. معنای بلاواسطه هم این نیست که ما بشیم صادر اول، این توقعم ندارم. خدایا توفیقی بده که ما یک کاری بکنیم در برابر کاری چیزی به ما برسد. کسی رایگان چیزی به ما بدهد این ذلت است. ما اون رحمت خاصه لدنی اگر نصیب همه نمی شود، ولی این معنا مقدور هست که بین ما و نعمت تو دیگری فاصله نباشد. بالاخره همون ارواح طاهره مثل رسول خدا صلی الله علیه و سلم، انسان در اون حد که نیست بلافاسته فیض دریافت کند. اونها البته این دعاهایی که می خوانن منظورشون همان بلافاسته بودن است، اما برای افراد عادی میسور نیست. وهب لنا من لدنک. خب اینها رحمت میخوان اما من لدن که میخوان، هم میخوان رحمت لدنی باشد، لدن یعنی نزد، هر رحمتی که به انسان میرسد ریشش از نزد خداست اما بلاواسطه نیست، بعض از رحمت ها بلاواسطه است، هم میخوان رحمت لدنی باشد و هم اینکه رحمت پیش خداست. انسان اگر بفهمد تنها راه رسوندن رحمت ذات اقدس اله است، احساس میکند که مضطر است. وقتی فهمید بیچاره است، بر اساس فهم خودش اضطرار را به کار میبرد. وقتی مضطر شد، دعای او مستجاب است. اگر کسی فهمید تنها کلید رحمت نزد اوست، دیگر زیر چشم به غیر او نگاه نمی کند. یک کسی که اهل مزرع و مرتع است و دعا می کند، اگر این مزرع و مرتع را هم بداند که واقعا ملک تلق ذات اقدس اله است، دعای او خالص است. اما اگر یه دعای رسمی و سنتی دارد، دیگران هم دعا میکنن، او هم دعا میکند، در این حال که میگد خدای بان رحمت بده، چشمش به اون مزرع و مرتع است، این دعای خالص نیست، چون خود را مستر نمیبیند. یا اگر مظلومی به خدا شکایت کرد، عرض کرد خدایا داد مرا از ظالم بگیر، این مظلوم اگر مقتدر بود به قوم و قبیله و قدرت های عادی به مادی، تکیه داشت در حین دعا کردن گوشه چشمی هم به اون قدرت ها داشت، این مستر نیست. و اما اگر کسی هیچ وسیله ای برای انتقام نداشت جز ذات اقدس اله، این واقعا مستر است. اینه که در روایات، مثلا اونی که سید شهدا سلام الله علیه در آخرین لحظه به امام سجاد فرمود و امام سجاد در آخرین لحظه عمر مبارکش به امام باقر سلام الله علیه اجمعین فرمود که وصیت کردن که همواره ظلم بد است، ولی به کسی که هیچ پناهی جز خدا ندارد به او ستم نکنید، سرش همین است. ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. چون اون مظلوم واقعا مستر است، یعنی میفهمد که مستر است، دعای او دعای خالص است. اگر او گفت یا الله، فقط الله را خواست. چون دعای او خالص است، خب دعای خالص مستجاب. مظلومین دیگر یا اهل نیایش نیستن، یا اگر دعا میکنن یه دعای مشرکانه است، هم به دستگاه شکایت نظر دارن، هم به دستگاه قوم و قبیله نظر دارن، هم به دستگاه انتقام های فردی نظر دارن، هم دعا میکنه. این برای او جا نیافتاد که حل مشکل من لد الله است. راسخینی در علم برشون جا افتاد که این کلید رحمت لد الله است. لذا عرض بکنن رحب لنا من لدون، که قبل از این که بگوین چه میخواهیم، میگوین کار به دست توست، نمیگوین وحب لنا رحمتن من لدون، که میگوین وحب لنا من لدون، که کار به دست توست. حالا که عرض کردیم کار به دست توست، ما رحمت میخواهیم. وحب لنا من لدون که رحمتن. اولا بین اندولداد تو کتاب های ادبی ملاحظه کردی که فرق است. در فارسی البته ما در اثر اون ضعف فرهنگ فارسی نداریم کلمه ای که بین اندولدا فرق است اون فرق را برساند. ما هر دو را میگوییم، به هر دو جا میگیم کلمه نزد را به کار میبریم، پیش به کار میبریم، میگویم در پیش فرانکس است، در نزد فرانکس است. اما در عربی این چه نیست که اندولدا یکی باشد. علی حال حسنات و سیاد هر دو من اند است، گرچه سیئه من اند نیست. رحمت هم من الله است هم من لد الله. بله، همونطوری که کف به بالا ارتباط دارد، اما من الله نیست. این گروه عرض می کنند رحب لنا من لدن که چی رحمت هم. اول خواسته خودشون نمیگن، نمیگن ما چی میخواییم، اول میگن کار به دست توست. وقتی تثبیت شد لد الله است، عرض میکنن رحمت میخوان، بعد همین خواسته را مستدل میکنن. خب چرا ما گفتیم ملدون که؟ برای که تنها کسی که میبخشد توی، یعنی اون چرا که قبلا به صورت تضمینی به اشاره گفتی ما تصریح میکنیم انکه انتل و ها. حالا جمله اسمیه بودن و حرف تأکید اینا حس رسان نیست، اما ضمیر حس آوردن الف لام را در خبر گذاشتن مفید حسر است. پس این که عرض کردیم و حبلنا برای که تنها واهب توی، انکه انت الوهاب، تو باید ببخشی، از غیر تو کاری ساخته نیست. خب این همه تضرع و ناله برای چی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب، برای چی؟ برای این که ما اینطور نیستیم که عیسی مات فات شه، ما یه روی حسابی در پیش داریم. اونا که فی قلوبهم زیغونن فیتبعون ما تشابه من، این چی نیست که وقتی مردن رخت بربسته باشن حساب تمام شده باشد. که ما اگر وضع همین دنیا بود خب بالاخره میگذشت، اما به تمام ذرات کار ما حساب رسیست. ما یک روز عظیمی در پیش داریم، اگر کسی گرفتار زیغ قلب بود اون روز به عذاب علی مبتلا میشود، اگر از رسوخ در علم برخوردار بود و اگر از وقوف اندش شبه متنعم شد اون روز از فیض عظیم برخوردار میشود. قیامت حق است. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، این ناله های ما برای اون روزه. هی میگیم به ما رحمت بده، زیغ قلب رو ما نده، قلبمون رو حفظ بکن، هدایتمون رو حفظ بکن، مگه ما همچی روزی در پیش داریم؟ و اگر نبود اون روز بالاخره ما این همه ناله و زجه نمیزدیم. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فی، این لیوم لا ریب فی ملاحظه فرمودید، اگر کسی بخواهد به اصطلاح ترجمه کند میشه امر ضروری. غذایای ضروری را قرآن کریم تعبیر به لا ریب فی میکند. ما چی میگوییم؟ الاربعتو زوجتون، این قضیه موجهه به ضرورت است. الاربعتو زوجتون به ضروره، الانسانو ناطقون به ضروره. مسئله حقانیت قرآن این چین است؟ القرآن حق به ضروره، المعاد حق به ضروره، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، این لا ریب فیه هم معنای به ضروره رو تفهیم میکنه. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، و دلیل این را هم عدم خلف وعده ذکر بکند که باید بعد اشاره بشه. والحمد لله رب العالمین.